درس خارج استاد فاطمی، هفته ده 1395.
شرط مدعی بودن رو نخواهد داشت، در نتیجه حاکم شرع به ادعای او ترتیب اثر دادنش لازم نیست. دلیل کمال بلبلوغ را بررسی کردیم و عرض کردیم هر سه دلیلی که مطرح شده مخدوشه. دومی که مسئله عقل، کمال بالعقل، ادعا شده که ضرورت فقهی بلکه ضرورت عقلایی وجود داره که کلام مجنون قابل شنیدن نیست. بنابراین اگر مجنون بیاد ادعایی بکنه شرط مدعی بودن رو نداره و ما به عنوان حاکم شرع و قاضی لازم نیست به حرف او ترتیب اثر بدیم. نتیجه میگیره که نزدیک پس فلا تسمع من السبی ولو کان مراهقا، از سبی ادعا شنیده نمیشه ولو اینکه مراهق باشه، یعنی نزدیک به بلوغ. ولا من المجنون، از مجنون هم شنیده نمیشه دعوا، حالا چه اطباقی باشه چه ادواری باشه. اگر در حال جنون چنین ادعایی بکنه، در هر دو کلام ما میتونیم اشکال بکنیم، هم درباره سبی و هم درباره مجنون. برای اینکه فرض کنید که اگر الان یک حاکم شرعی اینجا نشسته، از دم در یک مجنونی وارد بشه بگه که آقای زیدی که الان توی صحنه مسجد بود من رو زد و این هم جای انگشتای او هست در صورت من کبود شده افتاده، هفشته نفرم الان اونجا ایستادن صحنه را دیدن، آیا حاکم شهر اینجا بگه چون مجنون هستی بازم بزنه؟ میتونه بزنه، ما شنیدنی نیست کلام تو، میتونه این حرف رو بزنه. یا اینکه اون مسئله معروف که میگن حرف راست رو از بچه بپرس از دیوانه بپرس، بالاخره نوعاً بچه یا دیوانه تجزیه تحلیل عقلی نداره، نوعاً حواست نمی کنه، ادعای بی مورد نمی کنه، چرا این نباید شنیده بشه؟ حداقلش ایشون فاقد عقل، حجیت نداشته باشه حرف ایشون، حداقل احتمال راست گفتنش درش هست یا نیست. ادعا می کنی همین الان من و این آقا زد، کتم رو در آورد، پولم رو گرفت، الان اونجا هست، هم کتم دستشه و هم پولهایی که توی جیب کتم هست، چند نفرم الان اونجا ایستادن. یه دیوانه این چنین بگه، آیا ما اصلا به عنوان حالا حاکم شهر؟ نه، به عنوان یک آدم متعلق احساس نمی‌کنه که ببینیم راست میگه یا دروغ میگه. همزمان که این وارد شد دو تا آدم عادلن میگن بله دیدیم این بنده خدا رو زدن و همونطوری اومد حرفی زد و اینم زد بدفعه بود. به نظر میاد که این کلام اصلا قابل قبول نیست. مظلوم باید به کمک شتاف، فرق نمی کنین مظلوم عاقل باشه دیوانه باشه، بالغ باشه یا غیر بالغ باشه، خونا للظالمه خصمن و للمظلوم اونا، چه صبی باشه چه بالغ باشه، چه مجنون باشه چه عاقل باشه. اتفاقا صبی و مجنون بیشتر در معرض احیانا تجاوز انسانهای سرکش قرار می. این است که این کلام مرحوم سید یزدی به نظر میاد جای اشکال هست. مسئله دوم که ایشون میفرماید اتفاقا تأیید عرض ماست به نحوی تهافت دیده میشه، یعنی تناقض‌گویی دیده میشه در کلام در مسئله اول ایشون در مسئله دوم. در مسئله دوم میفرماید که لو رفع الصبی و ظلامته الى الحاکم الشرعی یعمل الحاکم فیه به موازین القضای على حسب تکلیفه. اگر صبی مظلومیت خودش رو ببره پیش حاکم شهر، مظلومیت خودش، ظلامت و مظلومیت خودش رو ببره پیش حاکم شهر، چکار کنه حاکم شهر؟ یعمل الحاکم فیه به موازین القضا، حاکم شهر در آن به موازین قضا باید عمل بکنه علا حسب تکلیفه. چرا؟ خب پس موازین قضا چیه؟ اگر ایشون اومد گفت من مظلوم شدم طبق موازین قضا چکار باید بکنه؟ باید بررسی بکنه دیگه، مگه غیر از اینه؟ باید بررسی بکنه. بعد به فرض اینکه برای اینکه خود این حاکم شهر برای فصل خصومت ها نصب شده، برای رفع مظلومیت ها نصب شده، متصدی شده از باب امور حسبیه کارهای خیر انجام بده، اینی که فرقی نمی کنه چه صبی حتی مجنون اگر ظلامت و مظلومیت خودش رو ببره به پیش قاضی، قاضی وظیفه داره حتی عرض کردم از امور حسبیه هم باشه، ایشون متصدی این هست که مظلومیت ها رو برطرف کنه، برای همین منصوب شده. اینجاست که صبی اگر آمد مظلومیت خودش را پیش قاضی آورد طبق موازین قضایی باید این بررسی بکنه. خب اولین چیزی که میپرسیم یه شما ولی داری؟ پدر داری؟ پدر بزرگ داری؟ گفت اگر پدرم مرده خب کسی به عنوان قیم برای شما گذاشته رفته؟ بگه بله، همسایه‌مون فلان شخص قیم هست از طرف پدر برای ما، خب اونو میخواد، اونو میخواد خدمت شما هست. میگه پس شما سرپرست نسل؟ میگه بله. خب این چیزی دای میکنه آقای زید میسین که حق اینو خورده اینو زده طبق موازین قضایی، ولی وارد صحنه میشه و از این دفاع میکنه. نه خیلی ولی نداره، همینطور ناگهانی پدر افتاده مرده، کسی را هم قیم تعیین نکرده، وصی تعیین نکرده، پدر بزرگی نداره فرض بفرمایید که جانشین باشه. اینها اینجا الامام و ولی و من لا ولی الله، خود این حاکم شهر ولی او خواهد و طبق ولایت خودش عمل میکنه. حالا گاهی لازم میبینی که قیم این است بکنه، گاهی لازم میبینه خدمت شما عرض کنم وکیلی برای او بگیره، بالاخره باید این وظیفهش انجام بده. این است که اگر چنانچه حاکم شهر دید که خب ولی یک اینچین وظیفه سبیل اینچین وضعیتی داره بررسی میکنه. حالا سبیل ادعایی کرد که آقای زید چنین ظلمی به من کرده فلان اینا بیانم نداشته باشه، خب آقای زید میشه منکر، خب احساس میکنه که بس سبیل درست داره میگه ولی بیانه نداره، خب میره به سراغ زید میگه چی میگی به این ادعایشون، این کار بکنه حاکم شهر بهش میگه باید قسم بخوره. بالاخره اهم طرق فصل خصومت چیه؟ این است که مدعی بیانه اقامه بکنه، اگر مدعی نتونست بیانه اقامه بکنه نوبت میرسه به کی؟ به منکر که قسم بخوره. حالا سبی بیانه نداره، اماراتی هم وجود داره که به صداقت او در این گفتار دلالت میکنه ولی بیانه نداره، خب نوبت میرسه که منکر که در برابر سبی هست قسم بخوره. این است که اگر منکر قسم نخور نکول کرد دیگه، قسم منکر که باید میخورد اگر رد میکرد مدعی باید قسم میخورد قضیه تمام میشد، ولی اینجا مدعی چون سبی هست نه سبی قسمش ارزشی نداره به خاطر اینکه صغر سن داره و در کسی که قسم میخوره بلوغ معتبره و لذا سبی نه ابتداعا قسم خوردنش ارزش داره نه بعد از آنی که مدعی منکر قسم را رد کرد به سوی مدعی نمیتونه به جای منکر قسم بکنه. پس بنابراین مسئله دوم مرحوم سید یزدی، خوب خواهش میکنم شما مسئله دوم و اول سید یزدی را کنار هم بگذارید، بین این دوتا مسئله سازگاری وجود نداره. در مسئله اول میگه بله چون کمال بالبلوغ و بالعقل معتبره، اگر مدعی فاقد بلوغ و عقل بود ترتیب اثر دادن لازم نیست، اما در مسئله دوم مسائل را ایشون مطرح میکنه و در نتیجه بین این دوتا مسئله سازگاری وجود نداره. مسئله دومم نبود مسئله اول قابل قبول نیست، در نظام الهی و اسلامی قطعا حکومت اسلامی که خلیفت الله بر زمین میخواد حکومت بکنه به هر شکل ممکن باید برای اقامه قسط و عدل فکری بشه و برای جلوگیری از ظلم و ستم اقدام بشه. حالا اگر سنانسی مظلومیت و ظلم و ستم به سبی یا به مجنون وارد بشه، سبی و مجنونم کسی نداشته باشه چون فریاد مظلومانه بلند بکنه، چطور ما بگیم که خدمت شما عرض کنم نه خیر چون شما مجنونی باید اصلا مظلوم بشی، هرچه داد فریاد بکنی میکنی حرف قابل قبول نیست. هیچی دیگه باید خود بلاخره به نحو هر نحوی ممکن وارد میشه و مشکل رو باید حل کنه.
محکوم میشه یا
نمیشه؟ چرا؟ حق باید به حقدار برسه. در هر صورت میدونسته که فقط میگفتیم قبلن مرز کردیم المعصوم و معصومه معصومه آیات قرآن است که لو کان من عند غیر الله و لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینا اگر خوب فکر کنن این قرآنی که به پیغمبر نازل شده، پیغمبری که از دعا دوران بعثت و مبعوثیتش تا زمان رحلتش 23 سال هم در شرایط مختلف قرار داشت و گاهی کاملا ناامن بود، گاهی گاهی امنیت داشت، گاهی حاکمیت داشت، گاهی محکوم بود، گاهی بیاریاور بود، گاهی کل کشور در اختیارش بود. اما همه این آیات قرآن را مراجعه بکنید هیچ گونه اختلافی در اون نمیبینید. همش القرآن و یفسر و بعض و بعضن هست، یعید و بعض و بعضن هست. این خودش چه نشانه حقانیت این پیغمبر است که من عند الله، ولی آدم عادی خودش این حرف رو میزد منهای نبوتش باید تناقض‌گویی در این زیاد بود. آدم وقتی که به حاکمیت میرسه یا آدم وقتی که در زندانی آدم دیگه هست. حضرت فرمودید فرق میکنه، روحیاتش فرق میکنه، فکرش فرق میکنه، شعورش فرق میکنه، بالا پایین میشه. اما میبینید که نه، میگه لوکان من عند غیر الله و بدد و فی اختلافا کثیرا. این است که بالاخره انسان اشتباه میکنه و باید دقت کنه. مسئله سوم بعد ساده است، بله دیگه به همون دیگه میشه، بله همینه. در هر صورت شما از مرحوم سیدی از دفاع میکنید فکر بکنید بگید ببینید چیه این، چرا این طوریه، چرا این طوریه. نه نه هستیز وزیدن باید اشکال بکنید، همینی بگیم که شما این دوتا مسئله کنار هم نمیسازه. در مسئله اول میفرمایید که شرط به اصطلاح مسموع بودن و قابل شنیدن بودن این است که بلوغ به اصطلاح کمال به بلوغ و عقل داشته باشه، نداشته باشه. ارزش شنیدن چیه؟ داره یا نداره؟ نداره. در مسئله دوم میفرماید که اگر مظلومیتش رو به حاکم شرط ببره ایشون باید به موازین قضایی خودش عمل کنه. نه 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 هیچ هیچ اصلا تفسیر مالا. مگه ما تعهد دادیم که تمام کلمات سید یزدی رو تا زنده هستی توضیح کنیم؟ بله اصلا حضرت عباسی که آقا فهمیدن درسته، شما هم تایید میکنید درست تایید نمیکنید. خوب دقت کنید، از اول خودتون راحت کنید که بالاخره باید ما احترام قائل بشیم به بزرگانمون، اما به شرطها و شروطها به فکر خودمون هم باید ارزش قائل بشه. مسئله سوم سیدی از این هست که لو وجدن الولی و وکیلون و علما به صحت دعوا و انه این در حاکم جاز لهم الحرف علا علمه ما. حرف خوبی هست. اگر برای آقای سبی ولیی یا وکیلی پیدا بشه، این وکیل و ولی بدانن که ادعای آقای سبی 100% درست است، پیش حاکم که ادعا میکنین ادعاش درسته، اینجا ولی یا وکیل میتونن قسم بخورن به علم خودشون. سبی سبیه، ولیشون که سبی نیست، وکیلش که سبی نیست. وقتی من ولی این سبی هستم میدانم که این خانه مال سبی هست، حالا زید آمده دست گذاشته به این خونه چون پدر این بچه این خونه را اضافه بود داده بود زید بشینه، زید مثلا دست میکنی گفت حالا بیا بشین اینجا، شما رهنینا که ندارید، پولم دیار ندارید، بیا بشین اینجا برای ما هم شبهای پنجشنبه برای پدر آسینه. مدت های مدید نشست، اتفاقا زید شخص افتاد مرد، آقای زید گفت مثل که بلبشوری هست و ادعا کرد نستم این مال منه. فرزند خدمت شما گفت مال منه، ولی من که ولی این سبی هستم میدانم این ندرست نمیگه، یا وکیل این سبی هستم میدانم درست نمیگه، چون میدانم میتونم قسم بخورم، قسم بخورم که من و الله و الله تالله، می دانم این ملک این بچه است. پدرش که مرحوم شده به عنوان ارث منتقل شده به این برونم، از شرطی بدونم، من می دانم، من که ولی صبی هستم می دانم این خونه مال پدرم بوده، پدرش که مرحوم شده منتقل شده به این، و تا روزهای آخرم می دونم که اینها ارتباطاتی که داشتیم، هر وقت این بنده خدا می دید تشکر می کرد، می گفت این خونه را شما در اختیار ما قرار دادیم، نشستیم، اگر اجاره نمی گیری خیلی ممنون هستیم، از این حرف ها. خب شرایط حرف اینجا فراهمه، چون می داند ولی یا وکیل می داند که حرف با ایشون است. مسئله دیگر، پس اولین شرط به اسلام مسموع بودن، مسموعیت و قابل شنیدن بودن، بلوغ به عقل و کمال به بلوغ و عقل بود. این دوتا را سیدی از این یکی حساب کرد، الاول و الکمال و بلوغ و عقل. از ثانی که شخصی که مدعی میخواد بشه ما بشنویم حرف او را به عنوان حاکم شرع، عدم الحجر لوکان متعلق الدعوا مانن، کسی که میخواد مدعی باشه ما حاکم شرع به حرفش گوش بدیم، باید این متعلق دعواش که مال اگر باشه نباید محجور باشه، ممنوع التصرف باشه. مثلا فرد فرماید من حاکم شرع هستم، آقای زید ورشکست شده، بدهی بالا آورده، رسما در دادگاه محکوم شده که تمام دارایی های این در اختیار دولت و دادگاه هست، تا اینکه به طلبکارها توزیع بشه. حالا ضروریات زندگیش رو استثنا میکنن، یه خونه معمولی که نشسته، مثلا یه ماشین معمولی که سوار شده، بقیه احیانا باغهایی داره، خونه های متعددی داره، ماشین های متعدد داره، همه اینها را وقتی ورشکست شد، به عنوان اینکه ورشکست شده، مفلس شده، ورشکست شده، ممنوع تصرف میشه. حالا همین آقای زیدی که ممنوع تصرفه بیاد یه ادعای مالی بکنه، خب ادعای مالی بکنه، حرف او دیگه قابل شنیدن نخواهد بود، چون کسی که در مالش به اصطلاح حق تصرف نداره میخواد چیکار کنه؟ حق نداره چیزی ادعا بکنه. هر چی در اموالش دیگه هیچ چونه ادعایی نمیتونه بکنه. مثلا فرض کنیم بیاد میگه که آقا این باغ مثلا من هبه کردم این را به برادرم، ادعاست دیگه، یا ادعا میکنه که این باغ من مهریه مثلا زنم قرار دادم. حضرت فرمود این باغ را من وقف کردم برای طلبه ها. میاد هی از این ادعاها میکنه، نه خیرشون دیگه ممنوع تصرفه، هیچ کدوم از این ادعاها قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه این دعوا مالی باشه و قبل از ممنوعیت باشه، مثلا ایشون در آخر سال که مثلا بهمن و اسفند هست محجور شده، ممنوع تصرف شده، ولی ادعایی که داره در فروردین یا اردیبهشت ماه میگه این باغ را من وقف کردم به طلبه، شش ماه فاصله است، یعنی ادعای مالی که میکنه به مربوط میشه به قبل از اون محجوریت و اینهاش. خب این قابل سماع هست و قابل بررسی است، مقتضی موجوده، مانع مفقوده، اون زمان مالک که بوده حق تصرف داشته، محجوریت هم نداشته.
Yeah.
پس ادعای مالی نیست. اون ادعای مالی نیست که نه، ادعای مالی به اون میگن که به نفع خودش میخواد ادعا بکنه و بر علیه طلبکارها و اونایی که به اصلاح غرما هستن باشه، به این میگن ادعای مالی. تازه فرمود به این میگن ادعای مالی. خب پس بنابراین اگر چنانچه متعلق دعوات چیز دیگری هم باشه، مسئله مالی نباشه، بله ادعاش قابل قبوله. یه ادعای میکنه که هیچ جنبه مالی نداره، هیچ جنبه مالی نداره، خب این ادعاش هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیکنه و قابل قبوله. بله، یعنی فرد بفرماید که من آخر سال ورشکست شدم ولی یه ادعای مالی دارم به اول سال برمیگرده. خب اول سال من بالغ که هستم، عاقل هستم، محجور و ممنوع تصرفم نبودم، ورشکست نشده بودم، مقتضی موجود این پذیرفته بشه، مانع مخدوم. سومین چیزی که مرحوم سید یزدی برای پذیرفته شدن دعوای مدعی می‌فرماید، ان یکون له نحو حق فی الدعوا فلا تصنع دعوا الاجنبی. من که مدعی هستم در رابطه با یک چیزی ادعایی می‌خوام داشته باشم، باید این ادعای من به نحوی باشه که من به نحوی حق داشته باشم در این ادعا، در این ادعا حق داشته باشم، اجنبی محض نباشم. مثلا فرض بفرمایید که یک مال پدری هست، اگر چنانچه این ادعا تثبیت بشه، من هم به عنوان پسر این پدر ارثی دارم در این باغ و در نتیجه در این باغ ادعاهایی وجود داره که این پدر اینو بخشیده یا وقف کرده یا نه خیر نبخشیده، نه وقف کرده، همچنان مال خودش بوده، حالا که مرحوم شده منتقل میشه به ورثه، برادران و خواهران هر کس از یه طرف دارن دلیل رو اقامه میکنه، من هم از یه طرف بر اطلاعاتی دارم میخوام در تثبیت این با که مال پدر بوده، وقف نشده بوده، هبه نشده بوده، به فروش نرفته بوده، باب قیمتی و ارزشمندی هم هست، خب اینجا من خدمت شما عرض کنم زینف هستم، زیحق هستم، اگر این ادعا تثبیت بشه به نفع من هست. اما یه دفعه این هست که نه، این باب مربوط به زید بن ارقم هست، هیچ اشتباهی به من نداره، این باب مال ایشون باشه یا نباشه، ایشون وراث داره، ایشون فرزند داره، نوه داره، نتیجه داره، برادر داره، خواهر داره، هیچ ارتباطی هم به من ندارن، نه نسبن نه سببن، و حالا منم یه ادعایی در این رابطه داشته باشم که بعد این باغ مال ایشونه، خب اینجا من اجنبی حساب میشم، اینجا این ادبسیلا دعوای من هیچ گونه ارزشی نخواهد داشت. این از که ترتیب اثری به این داده نمیشه. سیره متشرم همینو تایید میکنه، میگن آقا شما چه کاره یا خینا، بالاخره باغ اگر مال اینها باشین همه این ورثه داره، دارن تحقیق میکنن، عرف هم میگن که خب تو که از نبی هستی، شما این ادعاات مورد نداره. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم نباید مدعی ادعاش به نحوی باشه که هیچ ارتباطی با این مال وجود نداره بین این شخص و بین اون مدعی که داره ادعا میکنه، یعنی به این معنا اجنبی صرف حساب نشه. اگر اجنبی حساب میشه قاضی میگه تو رفته به شما نداره، اینا ما یه مدعی داریم، یه تعداد مدعی داریم، یه نفر هم منکر داریم، شما اگر به عنوان یک آدم مطلع اطلاعی داریم یا اطلاع بده، اما به عنوان مدعی دیگه خدمت شما عرض کنم درست نیست. اون بحث دیگه هست، اون کمک کردن دیگه بهش مدعی گفته نمیشه، به اون میگن بله به عنوان شاهد داره شهادت میده، اون یه بحث دیگه هست، این چنی. پس بنابراین مدعی باید یه نوع تعلقی به دعوا داشته باشه. مثلا میتونه بیاد بگه که من ولی این آقای مدعی هستم، این مدعی که هست چون عقلش خوب کار نمی کنه، پدرش من را به عنوان ولی برگزیده یا وکیل این هستم من، اینجاست که بله من میتونم دخالت کنم، میتونم وارد به صحنه بشم. یه دفعه نستی نه، من این چینه میخوام دخالت بکنم، بگم آقا من بحث مدعی نیستم، من به عنوان امر به معروف نهی از منکر اینجا حقایقی را میدونم و میبینم که این مدعی داره حقش ضایع میشه، بلد نیست از حقش دفاع بکنه، من به عنوان امور حسبیه، به عنوان امر به معروف نهی از منکر، به عنوان بیان حق و حقیقت که حق به حق دار برسه، من وارد این صحنه میشم و اون دیگه بهش باز مدعی گفته نمیشه، این از باب امر به معروف نهی از منکر وارد صحنه میشه و کمک میشه. خب این هاست تقریبا تا کنون کمال بلوغ و العقل اولیش بود. دومیش خدمت شما عرض کنم که محجور نباشه. و سومین مسئلهش چی بود؟ مبسلا اجنبی نباشه، به نحوی ارتباط داشته باشه. چهارمیش برای ادعای او اثری باشه، که انشاءالله این بحث دیگریست، فردا به فضل الهی بررسی میکنید که بیان سید یزدی چه هست. بله دیگه، مثل این که ارز کردم یک باقی هست، اشخاص مدعی هستن، یک از این تصرف کرده، این مدعی ها دارن تلاش میکنن که حقشون رو از این شخص بگیرن و خوبم نمیتونم با او برخورد بکنم. من یه فرد بیگانه هستم، اگر اینا به این حقشون برسن یا نرسن هیچ ارتباطی به من نداره. اینجا من اگر به عنوان مدعی وارد بشم، خب دادگاه عرف میتونم بگیرم شما چه کاری. اما یه دفعه نشنم، من میگم من از باب امر به معروف نهی از منکر میخوام به این آقا که تصرف کرده بگم آقا داره منکر مرتکب میشی، این مال این هاست. شکایت نه، اصلا اونا شاکی هستن، حاکم شرعی هست، منکری هست، مدعی هست، من به عنوان امور حسبیه برم به کمک اینها بشتابم، به عنوان امر به معروف نهی از منکر به این متصرف بگم که آقا من اطلاعاتی دارم که شما دارید زور میگید، حق اینها داره ضایع میشه. این از باب امر به معروف نهی از منکر. اینجا دیگه به این شخص ما نمیتونیم بگیم تو چه کاره هستی ادعا میکنی، این جواب میدی من مدعی نیستم، حق ادعا ندارم، نه مالکم نه صاحبم، نه با اینا نسبتی دارم، نه ولی اینها هستم، نه وکیل اینها هستم، اما به عنوان یک آدم آزاده من حق امر به معروف نهی از منکر دارم که شما داری به اینا زور میگی، اینا بلد نیستن حرف بزنن، شما داری زور میگی، از خدا بترس. اینا این میگن از امور حسی که انسان یه کار خیر زمین مونده را نگذره ضایع بشه، احیا بکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید بحث فقهمون به همین مقدار بسنده کنیم. بحث اصولمون 13 مطلبی که در رابطه با قاعده تجاوز و فراغ مطرحه این هست که قاعده تجاوز و فراغ اختصاص داره به اون شکی که بعد از عمل حادث بشه. اگر شکی سابقه قبلی داشته باشه، نه قاعده تجاوز و فراغ، خدمت شما عرض کنم قاعده تجاوز و فراغ جاری نمیشه. دقت بفرمایید، این یک محل بحثی هست که خدمت شما عرض کنم اینو خوب دقت بفرمایید، جای دقت هست. یه دفعه این است که شما بعد از آنی که عمل را انجام دادید شک می کنید بعد از موضیع عمل که آیا من فلان جزء را فلان شرط رو انجام دادم یا انجام ندادم، عملم صحیح شده یا صحیح نشده. یه دفعه این است که نه، اصلا قبلن هم شما شک داشتید، منتها غفلت کردید، وارد عمل شدید، بعد از آنی که عمل را انجام دادید شک میکنید که عجب من این عملم را صحیح انجام دادم یا انجام ندادم. پس دو مسئله هست، یه دفعه این است که شما قبلن اصلا سابقه شک اینها نداشتید، هیچ، بلند شدید عمل را انجام دادید، بعد از آنی که عمل انجام دادید شک میکنید که از من آیا مثلا وضو گرفته بودم یا وضو نگرفته بودم. قبلا این سابقه شک نداشتید، نمازتون رو خوندید، بعد از آنی که نمازتون رو خوندید تمام کردید شک میکنید که من این عمل را درست انجام دادم یا درست انجام ندادم. یه دفعه این است که نه، قبلا شما محدث بودید، بعد شک کردید که آیا من وضو گرفتم یا نگرفتم، چنین شک کردید، بعد یه دفعه غفلت کردید، بلند شدید نماز خوندید. این که میگه غفلت کردید بلند شدید نماز خوندید، چون اگر غفلت نکنید نمیدونید وضو گرفتید یا نه، بلند شدید نماز بخونید، مسلماً این نماز باطله دیگه، باید احراز بکنید شما که این نماز وضو داره یا نه. پس بنابراین یه دفعه نستی نه، قبلا محدث بودید، شک کردید آیا من وجود دارم یا ندارم. خب اینجا وظیفه کن، وقتی شک کردید استصحاب حدث هست، ولی غفلت کردید بلند شدید نماز خوندید، بلند شدید غفلت کردید بلند شدید نماز خوندید، بعد از آنی که نماز خوندید شک میکنید که من وجود داشتم یا نه. خب این شک جدیدی نیست، شک تاری و عارض نیست، قبل از نماز هم شما شک داشتید، اون تو غفلت کردید بلند شدید نماز خوندید. آیا ببین بحثمون در اینه، امر 13 هم الامر الثالث و عشر بحث در این هست، آیا قاعده تجاوز و فراغ به شکی که بعد از عمل حادث شده باشه اختصاص داره، یا اگر یه شکی قبل از عملم بوده باشه قاعده تجاوز و فراغ جاری میشه؟ اینجا چند صورت داره که باید دقت کنید، سه صورت اینجا قابل پیشبینی است. صورت اول این است که همون مثالی که از مالا نرز کردم، مکلف اول محدث بود، شک در مرتفع شدن این حدثش کرد، سپس غافل شد، داخل نماز شد، نمازش رو تمام کرد، بعد از تمام شدن نماز شک میکنه آیا نمازم صحیح هست یا صحیح نیست، احتمال وضو گرفتن قبل از نمازم نمیده. اینجا آیا میتونیم بگیم حالا که من نماز خوندم و تمام کردم، چون بعد از تمام شدن نمازم شک در صحت می کنم، قاعده تجاوز و فراغ جاری بشه؟ نه، جاری نمیشه. اینجا جاری نمیشه قاعده فراغ، چون جای قاعده تجاوز و فراغ اونجاست که شک حادث باشه بعد از عمل. اینو دقت کنید، اختصاص داره به این که شک بعد از عمل حادث بشه، اما در اینجا شما شک بعد از عمل حادث نشده، این شک شما همون شکیست که قبل از نماز داشتید، منتها غفلت کردید و بلند شدید نماز خوندید، در حال نماز اصلا متوجه نشدید که شما اصلا وضو دارید یا ندارید. بعد از آنی که نمازتون تمام شد دوباره همون شکی که قبل از نماز داشتید افتاد به جان شما که آیا من نمازم وضو داشتم یا وضو نداشتم. این شک بعد از عمل نیست، همون شک قبل از عمله، شک حادثه بعد از عمل نیست، شک قبل از عمل هست. این است که اینجا شما با این سوال مواجه هستید، آیا شما این نماز ظهری که خوندید یا نماز عصری که خوندید فا فارغ الذمه کرد شما را یا نه؟ اشتغال میگه نه. اشتغال الیقینی از طرف فراغ الیقینی میگه که شما نمازی که مغرض باشه با طهارت خوندید شما را فارغ الذمه میکنه. اینجا شما اول محتس بودید، بعد شک کردید که آیا طهارت کرد به دست آوردید یا نه، در همون شک دوباره غافل شدید، با غفلت بلند شدید، نماز خوندید، بعد از آنی که نماز تمام شد دوباره همون شک اومده. لذا یا شما یه نماز با وضو خوندید یا نخوندید، اول کلام اشتغال و یقینی از صد فراغ الیقینی میگه نه بلند شد مثل بچه آدم برو وضو بگید بیا نمازت رو بخون. قاعده اشتغال این رو به شما اینو میگه، جای قاعده تجاوز اینجا نیست. خدمت شما عرض کنم که بله نه شک ساری نیست، اما شک قبلیست، قبلن که بودی تجدید شک مرتن اخرا، این شک در ذهن شما داره تجدید میشه. بعضی ها فرمودن که ممکن اینجا بگیم به استصحاب حدث قبل از صلات ما توجه بکنیم، چون قبل از آنی که ما نماز بخونیم اول حال محدث بودن داشتیم، شک در طهارت و عدم طهارت کردیم، غافل شدیم، با غفلت بودن شدیم نماز خوندیم. خب قبل از نماز وظیفه ما چه بود؟ استصحاب طهارت به اصطلاح حدث بود دیگه، همون استصحاب را به جا بیاریم، در نتیجه نماز ما محکوم میشه به نماز بی طهارت. خب باطله، البته نتیجهش همون اصالت و اشتغاله، اما بالاخره اگر امر دائم مدار باشه ما به قاعده اشتغال اصالت و اشتغال عمل بکنیم یا به اصالت استصحاب، استصحاب قوی تره. اصلا استصحاب بکنیم دیگه شکی نمی کنیم، مثلا نماز ما نماز نیست، نماز بی طهارته، شکی در مجزی بودن، فارغ الذمه بودن و نبودن نمی کنیم تا اشتغال جاری بکنیم. قبلا محتس بودم، شک کردم آیا وضو گرفتم یا نه، خب وظیفه چیه؟ استصحاب حدث. خب استصحاب حدث کردید، شما بی وضو نماز خوندید، بی طهارت نماز خوندید، شک اصلا نباید بکنید که آیا این نماز من فارغ الذمه میکنه من را یا نه تا اصالت و اشتغال نوبتش بیاد. ممکنه بعضی ها گفتن این حرف رو بزنیم. مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 318 رسائلش، این کتاب خیلی وزینی از امام داره، رسائل مقالات اصولی بسیار خوبی، از جمله این جمله را، این مطلب را داره که میفرماید اینجا نه استصحاب نمیتونید بکنید. شما ایشون میگه چرا استصحاب نمیتونید بکنید؟ خوب دقت کنید، خدا غریق رحمت کنه امام رو، تنها در بینش سیاسی اینها قهرمان نبوده، در بعضی ریزکارهای فقهی و اصولی حرفهایی داره که معاصرینش نتونستن چنین حرف بزنن، از جمله همه مسئله است. ایشون میفرماید نه شما نمیتونید این دا استصحاب بکنید، برای اینکه استصحاب، خوب دقت کنید، استصحاب یقین فعلی و شک فعلی میخواد. این آدم که غفلت کرده، این آدم که غفلت کرده، ایشون نمیتونه استصحاب جاری بکنه. آدم غافل مگه میتونه استصحاب جاری؟ آدم غافل یعنی بی توجهه. استصحاب مال کسی است که حضرت میفرماد لا تنگذر یقینه به شک. اینی به کی خطاب میکنه؟ به کسی که همین الان هم یقین داره و هم شک داره. خیلی حرف دقیق. مثل اینکه شما وضو گرفتید اومدید نشستید مسجد، وقتی وارد مسجد شدید یقیناً میدونید که با وضو هستید، اومدید اینجا نشستید مطالعه بکنید یا به درس گوش کنید، یقین دارید که شما چیه؟ با طهارت هستید. چرت زدید شک میکنید که آیا خواب به من سوری شد یا نه. اینجا شما الان هم یقین دارید هم شک، بالفعل یقین دارید که وضو داشتن، شک دارید که آیا وضو باطل شده یا نه. الان شما هم یقین دارید، بالفعل هم شک. اینجا امام میفرماید لا تنگسل یقین به شک. شما که یقین به با طهارت بودن دارید، داشتید، طهارت داشتی وارد مسجد شدی، شک داره آیا این طهارتت زایل شده یا نه، تا یقین به زوال طهارت پیدا نکردی بگو انشاءالله چیه، من طهارتم محفوظه. ببینید اینجا لا تنگسل یقین به شک، بالفعل شخص هم باید یقین داشته باشه هم چی؟ شک داشته باشه. بالفعل هم یقین داشته باشه هم شک، اون تا یقین به طهارت قبلی، شک در طهارت فعلی. لا تنگسل یقین به شک میگه ولو 99% احتمال میدی خوابیدی وجود باطل شده، 99% 1% احتمال میدی واقعیه، لا تنگسل یقین به شک. تنها زمانی میتونی شما به این یقینت اعتنا نباید بکنی که یقین به خواب پیدا کرده باشی. ما اومدیم امامت از سرت برداشتیم، انگشتلات از دستات کشیدیم رو، متوجه نشدیم، اون معلوم میشید بس خوابیده بودید شما. یقین به خواب حاصل میشه، اما تا نه چنین یقین حاصل نشده باشه، پس بنابراین مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه می‌فرماید که اینجا شد این شخصی که قبلا یقین به حدث داشت، شک در طهارت داشت، بعد غافل شد، بلند شد، نماز خوند و بعد از نماز حالا شک میکنه، ایشون شک فعلی نیست. فرض فرمودید اون شکی که قبلا داشت در اون زمان الان اونو نداره، ولی ازا غافل شد، بلند شد، نماز شد، نقص حساب نداره. قضا فرمود بعضی خواستن به امام اشکال بکنن که ولو بالفعل ایشون شک نداره، ولی شک که در ضمیر ناخودآگاهی این چیه؟ وجود داشته و داره، همون کفایت میکنه به استصحاب. امام خمینی میفرماید نه، در شک ما فعلیت لازم داریم، چون لا تنگسل یقین به شک رو خوب دقت کنیم، میگه شما که الان هم یقین داری به طهارتت و شک داری در زوال طهارتت، اینجا لا تنگسل یقین به شک، بالفعل باید باشه. این آقا چون غافل بوده، غفلت با بالفعل شک داشتن چه سازگاری نداره، چون اگر بالفعل شک داشتشون میتونست بلند چه نماز رو خونه؟ نمیتونست، غافل بود. آدم غافل حق نداره استصحاب جاری کنه. ما اون شکی که تو ذهن شما میگید، اون شکی که تو ضمیر ناخودآگاهش وجود داره، نه اون شک کفایت نمیکنه. پس بنابراین اینجا ایشون حق نداره استصحاب بکنه. تنها راهی که میمونه برای ما همون اشتغاله. ما نمازی خوندیم، نمیدانیم این نمازمون با طهارت بوده یا نه، این ما را فارغ الذمه نمی کنه. ما مشغول ذمه هستیم نمازی بخونیم که با تمام اجزا و شرایط همراه باشه، معلوم نیست این وضو داشتیم یا نه. اشتغال یقینی است، فرار یقینی. پس بنابراین در این صورت فقط قاعده اشتغال نست و به نظر میادم حق با مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هست. پس نه قاعده تجاوز اینجا جاری میشه، نه قاعده استصحاب، فقط اینجا جای قاعده اصالت و اشتغال هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
شما دو تا کتاب واقعا بپرسن
امروز